بسم الله الرحمن الرحيم. فن هفتم منطق شفا سفسته صفحه 46 سطر 9. ولا شيء من الالفاظ الا و يمكن ان يقصد فيها نحو المسموع و جميعها يمكن ان يقصد فيها نحو المفهوم. بحث ما در قول افلاطون بود که تمام مغالطه ها رو مغالطه های لفظی میدونست و عامل مغالطه را اشتراک در اسم قرار میداد. ما گفتیم که این حرف درست نیست، مغالطه منحصر در این قسمی که ایشون میگه نیست، بلکه مغالطات دیگر هم داریم. کلام افلاطون رو من دو مرتبه توضیح میدم، شاید این دفعه بهتر از دفعه قبل بیان بشه. لفظ رو که القا میکنیم به مخاطب دو جوره، یا فقط لفظ رو به گوش او میرسونیم و معنا رو واگذار به خودش میکنیم، هیچ اشاره به معنا نداریم. البته در جایی که لفظ مشترک نباشه احتیاجی به اشاره نیست، معنا لفظ القا میشه، مخاطبم که به لغت آگاهی داره به معنا منتقل میشه. اما در جایی که لفظ مشترک باشه، ما وقتی که لفظ رو القا میکنیم به مخاطب و هیچ اشاره به معنای مرادمون نمیکنیم، بلکه واگذار میکنیم به خود مخاطب، مخاطب ممکنه اون معنایی رو که لازم است اراده کنه اراده نکنه، چون معنا چند تاست، لفظ هم که بدون اشاره به یکی از این معانی القا شده، مخاطب ممکنه در انتخاب معنا اشتباه کنه. در چنین حالتی مغالطه حاصل میشه. در این صورت توجه کردید که لفظ رو مخاطب متکلم القا میکنه و هیچ اشاره به معنا نمیکنه، تمام غرضش اینه که این لفظ رو به گوش مخاطب برسونه و غرضش این نیست که معنایی از بین معانی رو تعیین کنه. در چنین حالتی امکان مغالطه هست. اما گاهی اتفاق میفته که متکلم لفظ رو القا میکنه اشاره به معنا داره، یا اگر اون اشاره به معنا نداشته باشه لفظ اصلا مشترک نیست، معنای واحدی رو افاده میکنه، عوامل دیگری ممکنه او رو به مغالطه بندازه. لفظ القا شده مشترک نیست، یا اینکه مشترک هست ولی یه اشاره مختصری از جانب مخاطب شده، از جانب متکلم شده و متکلم مفهوم رو القا کرده در واقع به مخاطب، نه لفظ رو. در فاز اولی که داشتیم لفظ القا به مخاطب شده بود، معنا به خود مخاطب واگذار شده بود، اما در این فاز دوم یا اینکه اصلا معنا مشترک نیست، یا اگر هم مشترکه اشاره مختصری از جانب متکلم شده، متکلم مفهوم رو القا شده در واقع. افلاطون میگه در صورت اول که لفظ القا میشود و به مفهوم هیچ اشاره نیست و مفهوم متعدد، مغالطه پیش میاد. اونجا که معنا القا میشه، یعنی یا لفظ مشترک نیست یا اگر هم مشترکه قصد متکلم افاده مفهومه، اینجا اشتباه نمیشه. این تمام حرف افلاطون. من در گذشتم حرف افلاطون نقل کردم ولی به این خوبی بیان نشده. خب این حرف دیگه خیلی عجیب نیست، با این بیانی که کردم هیچ عیبی نداره که افلاطون هم حرفی زده باشه. بعد افلاطون اعتقادشونه در فاز اول که لفظ الغا میشه فقط برای اینکه به گوش مخاطب برسه، به معنی هیچ اشاره نمیشه. اگر لفظ مشترک باشه مغالطه احتمالش هست، مخاطب به خاطر اینکه هیچ آگاهی بهش داده نشده ممکن از بین مفهوم‌ها یه مفهومی رو که لازم نیست را اراده کنه اراده کرده باشه و به مغالطه افتاده باشه. اما در بحث دوم که یا اشاره به مفهوم شده، متکلم به خاطر تفهیم این مفهوم کلام رو گفته و اشاره به مفهوم کرده، اون جلوی اشتراک رو گرفته، یا اصلا نبض از اول مشترک نبوده. در این دو صورت که قصد متکلم تفهیم مفهوم است، اشتباهی رخ نمیده و مغالطه پیش نمیاد. این افلاطون میگه. ارسطو همچنین ابن سینا میگن نه، در همین صورت هم اشتباه پیش میاد. اونجا که لفظ مشترک نیست یا اگر هم مشترک است حتی جانب متکلم اشاره شده، اونجا هم ممکنه به عوامل معنوی مغالطه پیش بیاد. مثلا وضع ما لیس به علتن علتن شده باشه، جمال مسئلتن فی مسئلتن واحد شده باشه، اشتراکی در کار نیست، مفهوم هم روشنه اما در این اشتراک ممکنه رخ بده. پس اینطور شد، دو جور ما الفاظ رو از متکلم دریافت میکنیم. در یک حالت افلاطون میگه مغالطه ممکنه، در حالت دیگه میگه ممکن نیست، و ما در حالت دیگه بیان کردیم که ممکنه. این تمام نزاع ما با افلاطون که اگه اول فصل من اینطوری مطلب توضیح میدادم شاید واضح تر مطلب فهمیده میشد. حالا ببینیم ابن سینا در رد افلاطون چی میگه. ابن سینا میگه که همونطور که عرض کردم الفاظی داریم که به قصد اسماء به مخاطب القا میشند، که فقط میخوام الفاظ رو اسماء کنیم بشنب به گوش مخاطب برسونیم، و الفاظی هم داریم که در القا اونها قصد میکنیم مفهوم رو. البته همونطور که دیروز هم اشاره کردیم این الفاظ دو جور نیستند، قصد ما دو جوره. اینطور نیست یه الفاظ خاص اون منظور رو داشته باشیم یه الفاظ خاص این منظور رو، بلکه یک لفظه، یک گونه لفظه، یه نوع لفظه که ما گاهی با این قصد القا میکنیم که اینو به گوش مخاطب برسونیم، به معنا کار نداریم، معنا رو واگذار میکنیم به خود مخاطب، یا همون لفظ رو القا میکنیم در حالی که قصدمونی که مفهوم رو القا کنیم. بعد ابن سینا میگه در هر دو مغالطه رخ میده، اینطور نیست که در فرض اول رخ بده بلکه در فرض دوم هم رخ میده. بعد توضیح میده اصلا در بسیاری از الفاظ غلط از ناحیه مفهوم میاد نه از لاحیه لفظ. موارد قلیلی رو افلاطون داره میگه، عیبی نداره این موارد قلیل بگه، ولی منحصر کنه مغالطه رو تو این موارد قلیل درست نیست. بعد ابن سینا در ادامه میگه که اصلا تمام جملات، اقاویل، قضایا همه میان برای افاده مفهوم، حتی اونجایی هم که شخص متکلم قصد کرده رسوندن این لفظ به گوش مخاطب رو، حتی اونجا هم مفهوم میاد. حالا اون چه قصد بکنه چه نکنه مفهوم میاد. وقتی هم مفهوم آمد احتمال داره از ناحیه مفهوم به غلط بیفتند. بعد بیان میکنه اگر شما لفظ رو فقط به ما این که لفظ است بیارید و هیچ مفهومی رو الغا نکنید، بلکه قطع رابطه کنید با مفاهیم، این لفظ که وضع شده برای کثیر و مشترک است بر واحدی از این کثیر هم دلالت نمی کنه. حالا که شما نذاشتید بر کثیر دلالت کنه، بر واحدی از این کثیر هم دلالت نمی کنه، چون شما جلوی دلالت گرفتید. بر کسی نذاشتین دلالت کنه، با اینکه این لفظ برای کسی بس شده بود، چون واحد هم یکی از اون کثیره. وقتی لفظ بر خود کثیر نتونستن بشه، بر یکی از اون کثیر هم نمیتونن بشه. وقتی چنین اتفاقی افتاد که لفظ شد خالی بیمفهوم، دیگه در این لفظ نمیتونی بگی آیا مغالطه درست کرد یا نکرد. لفظ بیمفهوم که مغالطه درست نمیکنه. به افلاطون میگه شما تقریبا لفظ رو دارید بیمفهومش میکنید و به اون مفهومی که خود به خود به ذهن مخاطب میاد اعتنا نمی کنید، که انه اون میگه لفظ الغا شده فقط به اینکه به خاطر اینکه خود لفظ الغا بشه، اصلا مفهوم در نظر نمیگیرید. خب اگه اینطور باشه لفظ مشترک بحث شده برای مفهومی کثیره، شما مفهومو از این لفظ میگیرید، یعنی کثرت رو میگیرید، کثرت رو گرفتید، اون واحد هم که لای این کثرت اونم گرفته میشه، بالاخره اون واحد در بین این کثرته. وقتی شما کثرت رو بگیرید اون واحد هم گرفته میشه. پس لفظ اصلا دلالت نمیکنه. چه نی لفظی که دلالت نکنه معنی نداره که بگیم به مغالطه میندازه یا نمیندازه. مسلم به مغالطه نمیندازه، اصلا دلالتی نداره. پس تمام مغالطه اصلا اون دلالت شروع میشه. بنابراین چرا شما مفهوم رو در مغالطه راه نمیدید؟ تمام مغالطه از همین مفهوم و دلالت شروع میشه. دلالت رو بردارید اصلا جای مغالطه نیست، اینا فرموشه میشین. بعد بیان میکنه که در کجا حرف افلاطون میتونه درست در بیاد. بعد از اینکه اونجا رو تعیین کرد که حرف افلاطون در اینجور جاها درست در میاد، توضیح میده که مغالطه منحصر به اینجا نیست. درسته اینجا که افلاطون گفته مغالطه حاصل میشه، ولی مغالطه منحصر به اینجا نیست. خیلی موارد دیگه هم داریم که مغالطه توش پیدا میشه، در حالی که از این مواردی که این موردی که افلاطون گفته نیست. حالا من عبارت بخدرش که گفتن بخونم، صفحه 46 سطر 9: ولا شیء من الالفاظ الا و یمکن ان یقصد فیها نحو المسموع. هیچ لفظی رو پیدا نمی کنید مگر این که در اون لفظ ممکن است، فیها یعنی در اون الفاظ، ممکن است قصد متکلم به سمت مسموع باشد. اینو توجه کنید، یعنی قصدش این باشه که لفظ رو به گوش مخاطب برسونه، کاری با مفهوم نداشته باشه، مفهوم رو واگذار کنه به خود مخاطب. عرض کردم اگر مفهوم واحد باشه مخاطب اشتباه نمی کنه، اما اگر مفهوم متعدد باشه احتمال این که مخاطب اشتباه کنه هست. این یه صورت. صورت بعدی: و جمیع ها، یعنی جمیع الالفاظ، یمکن ان یقصد فیها نحو المفهوم، در تمام الفاظم میشه متکلم قصد کند تفهیم مفهوم رو، یعنی به مخاطب القا کنه، نه فقط برای اینکه لفظ رو به مخاطب بگه، بلکه برای اینکه معنای لفظ رو هم به مخاطب برسونه. خب این دو نوع رو ما داریم. البته بازم اشاره میکنم، دیروزم گفتیم این دو نوع لفظ نیستن. ممکنه یه لفظ یه نوع لفظ باشه، دو تا قصد توش انجام بگیره، یه بار با اون قصد گفته بشه یه بار با این قصد. خب حالا و معذالک، یعنی در حالی که این دو جور لفظ ما داریم یا این دو جور الفاظ داریم، باید بگوییم در هر دو مغالطه واقع می شود، هم در اون فرضی که الفاظ قصد مقصودن نحو المسموع، هم در اون فرضی که الفاظ مقصودن نحو المفهوم. می شود به معذالک، یعنی با توجه به این که این دو حالت رو و این دو قصد رو متکلم می تونه داشته باشه، فقط یمکن ان یقع منه لفظ، منه یعنی منه غلط، ممکنه واقع شود منه یعنی از ناحیه لفظ، یا بگید از ناحیه متکلم، هر دوش درسته. ممکن است که واقع شود از جانب متکلم یا از جانب لفظ غلط، به حسب مسموع و به حسب مفهوم معنی، یعنی از هر دو راه غلط حاصل میشه. این که میگه معن نمیخواد بگه با هم، یه جا هم سبب لفظی داریم هم سبب معنوی، ممکنه همچه اتفاقی هم بیفته، ولی نمیخواد منحصر کنه به اینجا، میخواد بگه در هر دو حال انجام میشه، مغالطه انجام میشه، چه در فرض اول چه در فرض دوم، اختصاصش ندید به فرض اول. ولن نفذو ازا قلته یا قلته، ازا قلته بهتره، ولن نفذو ازا قلته کان لانه لا اعتقاد هنوش. این ولن نفذ توجه کنید عطف بر همون عبارتیست که اول امروز خوندم، لا شیء من الالفاظ الا بیان که، حالا میگه ولن نفذ. این عبارت دقت کنید، این عبارت صریح در مقصود افلاطون. افلاطون میگه لفظ وقتی شما رو و مخاطب رو به غلط میندازه، این در فرضی است که از این لفظ معنای افاده نشده باشه. به قول ابن سینا میگه لا اعتقاد هنوش، اعتقاد مفهوم نباشد. اونجا که اعتقاد به یه مفهوم خاصی نیست ما به اشتباه میفتیم. یعنی ملاحظه کنید لفظ رو میاره، اعتقاد به مفهوم رو بر میداره، یعنی لفظ خالی میکنه از مفهوم. چنین لفظ خالی از مفهوم میخواد القا کنه، بعد میگه چون مفهوم به خود مخاطب واگذار شده، مخاطب احتمال داره که از بین مفاهیم اون مفهوم لازم رو انتخاب نکنه و غلط بیفته. پس لفظ این چنین، حالا نظر افلاطونه، ایشون میگه این چنین نیست که لفظ خالی از اعتقاد به مفهوم بشه و بعد به غلط بندازه، بلکه اگه لفظ رو خالی کردی از اعتقاد به مفهوم اصلا جای غلط نیست. اگه لفظ آوردی مفهوم ازش گرفتی، این دیگه جای غلط نیست، چون دلالت نداره. وقتی دلالت نداشت مغالطه هم حاصل نمیشه. پس این چنین نیست که لفظ گفته شود و به غلط میاندازد در حالی که اعتقاد به مفهوم حاصل نیست. حتما باید اعتقاد به مفهوم حاصل باشه تا غلط درست بشه. بنابراین دلالت بر مفهوم و خود مفهوم دخالت در غلط داره. چرا شما دخالت مفهوم در غلط رو قطع میکنید؟ میگید که هر جا مفهوم بود ثواب هست، هر جا لفظ بود مغالطه هست. ولن لفظ و ازا قلت کان، اونجا که لفظ شما رو به غلط میندازه، این چنین نیست که غلط انداخل انه لا اعتقاد هنوش. لا اعتقاد یعنی لا اعتقاد به مفهوم. این به مفهوم رو اضافه کنیم بعد نیست که معلوم میشه. اونجایی که اعتقاد به معنا نیست غلط واقع نمیشه. اونجا که ما اعتقاد به معنا نداریم دلالت نیست، وقتی دلالت نبود اصلا غلط معنا نداره. اینجا بل انما تقلتو جملل جلل جلل الفاظ به حسب المفهوم. تمام الفاظ یا اکثر الفاظ اگر به غلط میندازن به خاطر مفهوم به غلط میندازن، ولی خود لفظ به ما این که لفظه اگر خالی از دلالت باشه اصلا معنا نداری که به غلط میندازه، حتما مفهوم میاد که انسان به غلط میفته. فإن الأقاویل بیان میکنه که اصلا شما نمیتونید جمله رو خالی از مفهوم کنید. اصلا وضع لغت بر اینه که الفاظ اشاره به مفهوم داشته باشن، نمیتونید مفهوم ازشون بگیرید. حالا اگر فرض کنیم مفهوم شما گرفتید، همون بیانی چی کردن، چون لفظ برای مفاهیم کثیره وضع شده، شما اگر مفهوم بگیرید تمام این مفاهیم کثیره رو قطع میکنید، از لفظ قطع میکنید. وقتی قطع کردید اون مفهوم واحد هم قطع میکنید، چون مفهوم واحد یکی از این کثراته، اونم قطع میشه. لفظ اصلا دلالت نمیکنه، نه برای یک معنی نه برای چند معنی. اگر هم دلالت نکرد معنی نداره که مغالطه کنه. یعنی الان ابن سینا میخواد بگه اونجا هم که شما میگید لفظ نحو المسموعه، البته ما معتقدیم که خود به خود این لفظ مفهوم رو تولید میکنه تو ذهن مخاطب، ولی شما که مفهوم دخالت نمیدید، معنی حرفتون اینه که مفهوم قطع میکنید. بر قطع مفهومی که شما دارید این اشکال وارده که دیگه مغالطه حاصل نمیشه. ولی اونجا که لفظ رو ما میگیم برای رسوندن به گوش مخاطب، چون مفهوم تو ذهنش میاد مغالطه حاصل میشه گاهی. اما کار افلاطون اینطوره که داره مفهوم رو کنار میذاره، یعنی میگه مفهوم دخالتی در مغالطه نداره. اگه مفهوم دخالت در مغالطه نداره، ما میگیم خب مفهوم رو پاکش کن، لفظو بگو بی مفهوم، به قول ایشون لا اعتقاد هاناک، لفظو بگو که اعتقاد مفهوم نباشه. این چنین لفظی چون خالی از مفهوم میشه دیگه مغالطه نمیندازه. نه که در فرض اول که قصد کردیم لفظو به گوش مخاطب برسونیم در اون فرض مفهوم نیست، میگیم لازمه یه حرف افلاطون نی که در اون فرض مفهوم دخالت ندیم، چون ایشون مفهوم دخالت نمیده دیگه، تمام مغالطه رو به گردن لفظ میندازه، خب مفهوم میذاری کنار، وقت ما لازمه حرفش رو میگیریم و مؤاخذش میکنیم، میگیم اگر شما مفهوم رو کنار گذاشتی لفظ خالی آوردی، خب لفظ خالی که دلالت نداره، وقتی دلالت نداره مغالطه نداره. اون فرض اول و فرض اول هم اینه که دلالت داره، ولی افلاطون طوری حرف زده که ما در فرض اول مؤاخذش میکنیم، میگیم لازمه حرف شما اینه که مفهوم کنار بذاری، اگر هم مفهوم کنار گذاشته باشه دلالت از بین میره، دلالت از بین میره مغالطه از بین میره. شما چطوری مغالطه رو در فرض اول درست کردی؟ این مؤاخذه نسبت به او داری، نه که در فرض اول دلالت نباشه، در فرض اول هم دلالت هست، منطق لازمه حرف افلاطون اینه که دلالت رو ما قطع کردیم، دلالت رو بریدیم، اگر دلالت بریده بشه اون وقت اشکال مشکل میشه. فان الاقاویل، اقاویل این جملات یعنی غزایا، همون فارسیش یعنی گفته ها، وضع و حل اول و حقیقت و فائدتها ان تکون للمفهوم، این ان تکون للمفهوم هم خبر وضع اوله هم خبر حقیقت و فائدت هست. اقاویل وضع اولیشون برای این که مفهوم افاده کنه، حقیقت فایدهشون اینه که مفهوم رو افاده کنه، پس نمیتونی از مفهوم قطعشون کنی. وقتی هم از مفهوم قطعشون نکنی، اگر به مغالطه افتادی ممکن است مفهوم دخالت کرده باشه، همونطور که ممکنه لفظ دخالت کند در مغالطه، ممکنه مفهوم دخالت کنه، چون مفهوم که کنار نذاشتی، شما مفهومی کنار گذاشتی گفتی مفهوم دخالت نداره، هر وقت مفهوم آمد ثواب آمده، حق آمده، مغالطه نمیده، هر وقت لفظ آمد مغالطه آمده. ما میگیم نه، اصلا لفظ برای مفهوم آمده، نمیشه کنارش گذاشت. ولم توزع للمسموع ولا اجل المفهوم، وزن نشده لفظ برای اینکه به گوش برسانیمش و مفهوم رو افاده کنیم. این عبارت درست خلاف مقصود ابن سیناست. ابن سینا داره هم از اول کلام که ما میخونیم داره داد میزنه که لفظ برای مفهوم وضع شده، حالا اینجا میگه وضع نشده برای مسموع ولا اجل المفهوم، پیداست عبارت خراب. عبارت رو اصلاح میکنه، یه جمله جا افتاده که در نسخه خطی هست، از خودم در نمیارم جمله رو، اون جمله رو اضافه کنیم. عبارت هم تیکی میخونم، برم توزه علیل مسموع، این قسمت رو دارید پشتش اضافه کنید، الا ان یقتصر بها علل مسموع ول وضعت للمسموع ول اجل المفهوم، ول وضعت للمسموع ول اجل المفهوم دیگه دارید، ول اجل المفهوم دارید. حالا عبارت معنا میکنم با این اضافه‌ای که در نسخه خطی است، وزن نشده الفاظ للمسموع به این صورت که اکتفا شود به این الفاظ علل مسموع و مفهوم دخالت داده نشه، لفظ رو اینجوری وزن نکرده که فقط به گوش مخاطب برسه، هیچ مفهومی ازش اراده نشه، بل وضعت این الفاظ للمسموع و لعجل مفهوم، هم وضع شدن که به گوش مخاطب برسن، هم وضع شدن که بعد از این که به گوش مخاطب برسن مفهومی رو گوش رو به ذهن او وارد کنن. خیلی سخت در میاد این بیان شما از توی باید من داریم. حالا وقتی این نسخه رو داریم دیگه، بالاخره غلطی چاپی اتفاق میفته تو کتاب ما، این قسمت افتاده، خود محقق متوجه نشده، یعنی اختلاف نسخه نیست، هیچ در پاورقی چه اشاره نشده، اختلاف نسخه نیست و یعنی اشاره میشد، معلومه افتاده نفهمیده. تو نسخه خطی هم هست، من اینجا یه نسخه دارم، البته سفارش کردم برام نسخه دیگر رو بیارن، انشالله وقتی بیاد دست بالا یه خودی بیشتر باز میشه، ولی فعلا یه نسخه داریم، همونم کافیه دیگه، نسخه خوبیه. مثلا نسخه مرحوم جلوس هر جایی اشتباهی باشه اون اشتباه رو درستش کرده، از روی این تدریس میکرده دیگه، از روی این نسخه تدریس میکرده، کاملا اصلاحش کرده. یه جاهای خیلی کمی هم حاشیه زده، حاشیهش خیلی خوبه ولی خب حفظش کمه. فَإِنْ أَبْتَلْتَ الْمَفْهُومِ وَلَمْ تَكُنْ هُنَاكَ دِلَالَتُنْ البته فلا تقلید. این هم نیست که عرض میکردن، اگه تو مفهوم باطل کنی وَلَمْ تَكُنْ هُنَاكَ دِلَالَتُنْ هُنَاكَ نی در اونجایی که لفظ الغا میکنی دلالتی نباشه. خب وقتی مفهوم رو الغا کردی، وقتی مفهوم رو بردی از بین، از بین بردی دیگه، لفظ که میاد توش دلالت نیست. لم تکن اونا که دلالتون البته فلا تقلیده، اصلا تقلید اتفاق نمیفته. شما داری این کارو میکنی، لفظو میاری مفهومو ندیده میگیری. خب چنین لفظی بی مفهومی که دلالت نداره به غلط هم نمیدسه. فإن اللفظ مشترک، این فإن لفظ مشترک توضیح همین فلا تقلیده هست که من از خارج عرض کردم. لفظ مشترک دلالت میکنه بر کثرت، یعنی بر معانی کثیره، لااقل دوتا، از دوتا ببرو. خب شما اگر این مفهوم کثیر رو از این لفظ ببری، اون مفهوم واحدم که یکی از این کثراته اونم بریده میشه، وقت لفظ میشه لفظ بی دلالت، لفظ بی معنا، لفظ بی دلالت که مغالطه نمیندازه. فإن اللفظ مشترک اذا کان یدل علی کثرتین، دلالت بر کثرت کند، که همینطور هم از لفظ مشترک داره بر کثرت میکنی. کثرت نه یعنی کثرت افراد، کثرت یعنی کثرت معانی، چون اینجا بحث کلی نیست که بگید کثرت یعنی کثرت افراد، اینجا بحث اشتراکه، کثرت یعنی کثرت معانی. و لم تلتفت الیها، و تو التفات نکنی الیها، الیها یعنی کثرت، تو التفات به کثرت نکنی، بطل ان یکون این لفظ ایزن، یکونه زنش به لفظ برمیگرده، لفظ مشترک، بطل ان یکونه ایزن دالن نرال باهر، ایزن یعنی همونطور که دلالت بر کثرت نمی کند، چون تو دلالت بر کثرت شو بریدی، همچنین دلالت بر واحد هم نمی کنه، چون واحد بعضی از اون کثرته. اگر کثرت رو از این لفظ در نمیاری، واحدی هم که بعضی از اون کثرته از این لفظ در نمیاد. بطل ان یکونه این لفظ مشترک ایزن، یعنی همونطور که باطل شد که دلالت کند بر کثرت، همچنین باطل شد که دال علل واحد باشه. و این ذالک الواحد یکون واحدن منها، منها یعنی من کثرت، واحد یکی از اون کثرته، اگه کثرت رو برداشتی خب اون واحد هم برداشته میشه. و قد وابش حالی است، واحد یکی از اون کثرته در حالی که من شده اون کثرت اخذ بشه. و قد یمن ان یاخذ، من شده که اخذ شود این کثرت، تو خودت گفتی کثرت رو اخذ نکن، واحد یکی از اون کثرته، اگر چون من شده از کثرت، پس از این واحدم که من شده. من حیث و یدل لفظ علیهانی بر کثرت، لفظ دلالت بر کثرت میکنه، شما گفتی دلالت بر کثرت ممنوعه. خب اگه دلالت بر کثرت ممنوع باشه، دلالت بر واحدم که یکی از این کثرته میرم میشه ممنوع. خب وقتی که لفظ دلالت نکرد علیها یعنی بر کثرت، و قهرن دلالت بر واحدم نکرد، لم تبقى دلالتون اخرى، این فاذا لم یدل خوب من نشدن، فاذا لم یدل این لفظ علیها یعنی علی کثرت، لم طبق دلالت اخرى، یعنی دلالت واحد هم باقی نمیمونه، هیچ دلالتی که باقی نمیمونه، چه تنسب این دلالت الی المسموع، یعنی برای اون لفظ مسموع دیگه دلالتی باقی نمیمونه که تو این دلالت به اون مسموع نسبت بدی، کلمه ای که مسموعه بی دلالته، هم دلالت بر کثرت نکرد، هم دلالت بر واحد نکرد. خب وقتی دلالت نکرد دیگه نمیتونی بگی مغالطه هست یا نیست. لم تبقى دلالتون اخرى تنسب الى مسموع فیقاله، فیقاله بخونید، یعنی حتی ان یقال انها تقلد آلا تقلد. ببینید پشت سر نفی آمده ها، لم تبقی دلالتی دیگر برای لفظ مسموع تا گفته شود که انها این الفاظ تقلد آلا تقلد. وقتی دلالت نیست اصلا جای این گفته نیست. این مطمئن شد. حالا موردی را ابن سینا ذکر میکنه که در اون مورد مغالطه حاصل میشه، همون مغالطه که افلاطون در نظر داره. بعد به افلاطون میگه این درسته، مغالطه اینجا هست، تو هم خوب فهمیدی گفتی هست، ولی در جای دیگه مغالطه رو نفی کردی، اون اشتباه است، چون مغالطه انحصار به اینجایی که تو میگی نداره، در مواردی هم هست، به مواردی اشاره میکنه. اون موردی که مغالطه اتفاق میفته توجه کنید. اگر ما اسمی رو داشته باشیم که واحد است در حالی که مفهومش کثیر است، یعنی مشترک این طوره دیگه، اسم مثلا این واحده، معنی کثیر داره، فزه رو میگه ذهب هم، یه وقت اسم متعدده مثل خود فزه، مثل ذهب، این دوتا اسم خب دوتا معنی جدا القا میکنه، این اصلا به مغالطه ربطی پیدا نمیکنه. اما یه وقت اسم واحده، یعنی لفظ واحده معنا کثیره، که اینجا میشه مشترک، لفظ واحده معنا کثیره، مخاطب یکی از این معانی رو قبول داره، متکلمی که میخواد مغالطه کنه این معنا رو از مخاطب قبول میکنه. توجه کنید، طرفین توافق میکنن بر معنی واحد. این کلمه توافق در نظر داشته باشید، چون بعدن یه موردی رو ذکر میکنه که این توافق توش دخالت داره. طرفین یعنی هم متکلم هم مخاطب توافق میکنن بر این معنا و قرار میشه که طبق همین معنا حرف بزنن و به نتیجه مطلوبشون برسن. مخالف چون از اول تو ذهنش این هست که مخاطب رو به غلط مندازه، یواشکی و بدون اعلام از اون معنایی که برش توافق کردن از اون معنا منحرف میشه، میاد سراغ معنای دیگه، بدون اعلام معنای دیگر رو تو کلام میاره، مخاطب هم متوجه نمیشه، میرن جلو به جای اینکه مطلوب مخاطب نتیجه گرفته بشه، مطلوب متکلم نتیجه گرفته میشه، چون این وسط متکلم یه انحرافی درست کرد که مخاطب متوجه نشد، با این انحراف مخاطب به غلط انداخت. اینجا توجه کنید، لفظ داره میاد، معنا توافق میشه، پس این لفظ داره اون معنای توافق شده رو میفهمه، ولی متکلم از اون معنا منحرف میشه، میره سراغ معنایی که هر دو این معنا رو از اون لفظ بریدند و به این معنا توجه نکردند. حالا لفظی که اون معنای متفقان علیه رو افاده نمی کنه، این معنای غیر متفقان علیه که از اول دورش انداختن، حالا این لفظ خالصا مسموع میشه. دقت کردین چی شد؟ افلاطون دوباره یه چنین لفظی میگشت دیگه، که لفظ فقط مسموع باشه، اون معنای اولیشو که توافق کرده بودن اون متکلم که کنارش گذاشته، اگرچه تو ذهن مخاطب هست ولی متکلم اون معنا رو برید، منحرف شد. معنای قبلی هم که اتفاق داشتن که سمتش نرند، پس اون معنای قبلی هم رفت، بنابراین از این دو معنا هیچ کدومش باقی نمون، لفظ شد لفظ مسموع. حالا مخاطب به غلط میفته به بیانی که گفتیم، اینجا میشه گفت حرف افلاطون خوبه، لفظ مشترکی آمد، لفظ مسموع بود و به خاطر اشتراک، با اینکه مسموع بود به خاطر اشتراک به غلط انداخت، یعنی اشتراک بود، یه جوری اشتراک رو درست کردن که لفظ میشه مسموع، ولی اشتراک کار خودشو کرد، یعنی طرف رو به غلط انداخت. این مورد رو ایشون میگه بله حرف افلاطون درست میشه، ولی توجه داشته باشید که مغالطه منحصر به اینجا نیست، ما موارد دیگر رو برای مغالطه داریم. فإن کان الاسم واحدا، اسم فرض کنید مثل این، فإن کان الاسم واحدا، و مفهومه کثیرن. لفظ یکیست، اسم یعنی لفظ، لفظ یکیست اما مفهومش متعدده، یعنی مشترک، یعنی مشترک لفظی. فیسلم و سائل من المجیب علی معنا، یسلم رو یعنی قبول میکنه، یعنی خب من توافق معنا میکنم. سائل منظور از سائل هم مغالطه، متکلمه. مجیب یعنی مخاطب که به غلط میفته. قبول میکند سائل از مجیب علی معنا، معنایی را. این علا باعث میشه که من اون یسلم و من توافق معنا کنم. توافق میکند سائل و مجیب بر معنایی که ذهب الیه المجیب، این معنا تو ذهن مجیب آمده، یعنی مخاطب با این معنا منوسه و با همین معنا میخواد بحث کنه. یا متکلم میگه با این معنا بحث کنی، متکلم هم میپذیره، هر دو قبول میکنن. یا سلم و سائل، سائل میپذیره که اینطوری با مجیب حرف بزنه، با این معنی توافق شده. ثم قالته، ضمیر قالته فاعلیش برمیگرده به سائل، مفعولش برمیگرده به مجیب. ثم قالت این سائل مجیب را چی دوری قالت؟ فاستعمله، فاستعمله یعنی لفظ رو، اون اسم واحد رو. فاستعمله علی معنی آخر که یخالف ذلک المعنا، ذلک المعنا یعنی معنای توافق شده، بر به معنای دیگری استعمال میکند که مخالف است با اون معنای استعمال شده در حکم، در حکم مخالفه، در حکم یعنی محمول. این لفظ اگر موضوع قرار لفظ با این معنی که مخاطب گفت اگر موضوع قرار بگیره یه محمولی برش بار میشه. حالا با این لفظ با معنای دیگری که متکلم داره اراده میکنه محمول دیگه برش بار میشه. وقت محمولی رو که مال اون معنای توافق شده است مغالط میاره برای این معنایی که انحرافی بار میکنه، متکلم مخاطب هم متوجه نمیشه، به غلط میفته. و قاومه به، قاومه به رو توجه کنید یعنی چی؟ ضمیر بهی برمیگرده به معنای آخر، ضمیر قاومه برمیگرده به مغالط یعنی به سائل. قاومه به یعنی پافشاری میکند این متکلم بهی به این معنای آخر. پافشاری کردن یعنی چی؟ پافشاری کردن معنیش این نیست که به مخاطب اعلام میکنه ولی اصرار میکنه اینو قبول کنه، نه، یه جوری میخواد پافشاری میکنه که مخاطب نفهمه. تعبیر دیگرش میگه آرایش میدهد. قابمه من آرایش میدهد نیستا، آرایش میدهد یعنی گم میکنه مطلبو که مخاطب به غلط بیفته. آرایش میدهد یعنی بر همون معنای خودش که اراده کرده پافشاری میکنه، پافشاری به این صورت، نه اینکه با هم بگو مگو کنن. چون بخوام بگو مگو کنن مخاطب میفهمه که این متکلم از معنای توافق شده منحرف شده، اصلا گفتگو نمی کنن با هم، جر و بحث ندارن، مقاومت میکنه، پافشاری میکنه، یعنی اینجوری آرایش میده که سفت همین معنای آخر رو تثبیتش کنه. فهازا هو واقعون به حسب الاسم فقط، حاضر این غلط، این غلط واقع است به حسب الاسم فقط، یعنی مفهوم توش دخالت نکرد. اینجا حرف افلاطون درست در میاد، حرف افلاطون درست در میاد و مغالطه که ادعا کرد حاصل میشه. ولی مهم برای ما اینه که مغالطه منحصر به اینجا نیست، موارد فراوان داره. ولیکن لیسا کله کذالک، ولا کل الغلطه من هذا القبیل، ولا کل ما یدل تا آخر. سه چیز اینجا ابن سینا نفی میکنه. اولی با دومی به نظر میسه هیچ فرقی نداره، لیکن لیسا کل الغلطه کذالک، بعد میگه ولا کل الغلطه من هذا القبیل، من هذا القبیل یعنی کذالک، دوتا به نظر میسه یکیه. خب بعیده که یکی باشند. ولیکن لیس کله رو زمین کله رو به غلط بر نمی کردونیم، چون اگه به غلط برگردونیم واج میشه عبارت بعدی تکرارش میشه ولا کل غلط کلهو رو هم بگیم به لفظ لیکن لیس کلهو یعنی هر لفظی کذالک نیست که یه معنای توافق شده داشته باشه یه معنایی هم یواشکی متکلم اراده کنه که از ذهن مخاطب مخفی بمونه هر لفظ اینطور نیست حالا مشترک نیست یا اگر هم مشترکه به این صورت مشترک نیست حالا یه مشترک هایی هستن که اگر یه معناش اراده کنی خیلی روشن نیست که با اون معنی قبلی فرق داره بعضی مشترک ها چرا؟ فرقشون خیلی راحته بعضی مشترک ها اینطور نیستن که معناشون با اون معنی قبلی فرق کنه حالا لیکن لیس کل الفاظ کذاره یعنی مشترکن معنی کنید خوبه به این صورت هم معنی کنید که هر اگر هم لفظ مشترک باشد مشترک این چنینی نیست مشترک این چنینی نیست که معانیش طوری باشن که بر ذهن مخاطب مخفی بمونن این طور هم میتونیم معنی کنیم لیکن لیس کلهو یعنی کل لفظ کذالک یعنی مشترک یا کذالک یعنی این چنین مشترک این اولا ثانیاً ولا کل غلط من هازل قبیل و هم همه غلط ها که از این قبیل نیست از این قبیل که از نایه اشتراک بیاد اونم به این صورت اونم به این صورت به این صورتی که الان توضیح دادیم سوم حالا بگید لا کل غلط من هازل قبیل یعنی از نایه لفظ یا همین که رو عرض کردم عیبی نداره ولا کل ما یدل علی کثیر لا یتفق السائل این لا یتفق خبر لا بگیرید صفت نگیرید و چنین نیست که هر لفظی ما یعنی لفظ هر لفظی ایشون این میخواد بگه میگه در هر لفظی هم از خارج توضیح بدن در هر لفظی هم اینطور نیست که سائل و مجیب توافق کرده باشن بعد مجیب یواشکی بعد سائل یواشکی انحراف پیدا کرده باشه همه جا اینطور نیست این ما میبینیم در مقالطه اصلا نمیشینن سائل و مجیب نمیشینن با هم توافق کنن خودشون بحث و مطرح میکنن تا جایی هم که برای سائل ممکنه راه برای انحراف پیدا میکنه ولا کل ما یدل علی کثیر اگر لفظی پیدا کردیم که دلالت بر کثیر کرد یعنی مشترک بود هر مشترک هم اینطور نیست که لایت تفعل سائل و المجیفیه علی معنی مخصوص این چنین نیست که هر چیزی که هر لفظی که دلالت بر کثیر بکند لایتفق سائل و المجیفیه علی معنی مخصوص من جملت معانیه یعنی در هر لفظی هم اینطور نیست که اتفاق بیفته که این دو بر یه معنای مخصوصی توافق کنند ظاهر عبارت ابن سینا اینه که اتفاق نیفته هر لفظی اینطور نیست که اتفاق نیفته بلکه بعضیش اتفاق میفته ولی حالا ببین من اینطوری معنی میکنم بعدم چون معنایی که میکنم به این صورته ناچارم شدم در عبارت بعدی هم تصرف کنم در این عبارت تصرف میکنم در عبارت بعدی هم با تصرف کرد و چنین نیست این چنین نیست که هر لفظی که دلالت بر کثیر کند درش اتفاق نیفتد که سائل و مجیب فیه در اون لفظ زمیری فیه برمیده به مایی که چنهی از لفظه که لا یتفق که سائل و مجیب توافق نکرده باشن بر معنی مخصوصی از بین مجموعه معانی فیکونه اینجا حتما فیکونه میخونیم یعنی حتی یکونه فیکونه این وقع این ازن الغلط وقع لا نحو الاسم اگر غلطی حاصل شده غلطی باشد که نحو الاسم نباشد ابن سینا میخواد غلطی درست کنه که نبل اسم باشد. میگه همیشه اینطور نیست که غلط نبل اسم باشد، بلکه گاهی غلط نبل اسم نیست. بنابراین ظاهر اینه که لا رو زایده بگیریم، لا نبل اسم لا زایده باشه. مرحوم جلبن در اینجا نوشته که از ظاهر ان لفظت لا زایدتون، ایشون هم اینطور نوشته که لفظ لا رو زاید گرفته. ابن سینا نمیخواد بگه که مغالطه اینجایی که افلاطون گفته اتفاق نمیفته، میخواد بگه منحصراً اینجا اتفاق نمیفته و جای دیگه ما داریم، لذا عبارت همینطور که معنا کردن باید معنا کنیم. اینطور نیست که هر لفظی که دلالت بر کثیر کند یعنی مشترک باشد کاری هم نمیتونیم بکنیم. لایتفق باید خبر باشه، جای دیگه خبر پیدا نمیشه، فیکونه نمیتونیم خبر بگیریم. لذا به همین صورت که معنا میکنم باید معنا کنیم. لفظی که دلالت بر کثیر میکنه یعنی مشترک، اینطور نیست که لایتفق لسائل و المجیب. لای اول در حالا میخوام همینو ببینم، خواهم بینم لای لایت فرق نباشی بکنم، اما به نظرم بلغر نیبادم بخورم. اگه لای اول نباشه لای لایت فرق عبارت خوب معنی میشه. عبارت همچون که الان معنی کردم باید معنی کنیم، بیچاری نیست. فیکونه رم که فیکونه میخونیم تموم شد. انما الاول هو الذی نحول اسم، اول اون همونیست که از فعین کان الاسم واحدن و مفهوم کثیرن فیسلم و سائل و من المجیب علی معنا، اول همونیست که با این عبارت گفتیم. اول هو غلطیست که نحول اسمه، اینایی که معلوم میشوریم غلط نحول اسم نیستند. خب علا کذالکو بذاریم برای جلسه آینده. یه مطلب دیگریست مرتبط با بس، این شده در جلسه آینده میخونمش.